دید. امیدوارم که سال جدید برای هممون سالی پر از خیر و برکت باشه، بلایا از مملکتمون دور بشه و هممون بتونیم در مسیری با همبستگی و همدلی بیشتر قدم بزنیم. دم همگی گرم، خدا نگهدار. تک تکتون رو دوست دارم و براتون دست تکون میدم به خاطر کرونا. خدا حافظ، عید مبارک.
خیلی سپاسگزارم از علی تسنیمی عزیز. آرزو میکنم اگر صدای ما رو میشنوه که بهترین باشه، اگرم نمیشنوه باز براش بهترین ها رو میخوام. امیدوارم توی سال جدید هزاران اتفاق خوب رو پیش رو داشته باشه. خانم چه خوش دادن،
دم خودشون هم گرم.
دقیقاً آه. این همه لطف دارن به همکارانشون. خانم فدرا از نارمک گفته از خدا میخوام بعد از 12 سال خونه هامونو تحویل بدن. خیلی سخته،
هنوز تحویل ندادن.
انتظار برای تحویل خونه هاتون،
ایشالله که امسال یه اون سال آخری باشه که انتظار میکشید برای گرفتن خونه هاتون دیگه.
هرچه سریعتر دریافت کنید.
12 سال خیلی زیاده.
سعید نوشینپور از تهران گفته سال نو خدمت همه بربچه‌های رادیو تهران مبارک. خیلی متشکرم جناب نوشینپور، جز از جمله شنوندهایی هستن که فکر میکنم خیلی زودتر از خیلی از دوستان به ما تبریک گفتن در فضای مجازی و واقعا هم نوشت اولین نفرم، واقعا هم اولین نفری بود که به من شخص سعید نوشینپور سال جدید رو تبریک گفت. خانم نصیری گفتن سال نو مبارک، انشالله این ویروس از بین بره در سال جدید.
امیدواریم.
پدرام نجاری از تهران گفته به نام خدا انشالله کرونا که تموم میشه اون جای خودش، ولی من دوست دارم دیگه توی این سال جدید که میاد هیچ دغدغه‌ای برای مریضی و بیماری دیگه نداشته باشه.
واقعا امیدواریم، به خاطر اینکه انقدر این روزها سخت گذشته و انقدر انرژی از همه ما گرفته شده، همه آرزوی ما اینه که سال 99 واقعا سال بهتری باشه برای همم.
محسن عباسی گفته آرزو میکنم که همسرم کنارم باشه چون پرستاره و خیلی روزه که ندیدمش. میدونم از روزهای آغاز این ویروس محسن عباسی با پیام میداد و میگفت من همسرم روزه پرستارهایی هستش که آره در فضاهایی که قرنطینه هست فعالیت میکنه. الهی
به لطف خدا همیشه سلامت باشن. واقعا این روزا پرستارا، پزشکا خیلی شرط سختی دارن، همه ما هم درکشون میکنیم و یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم که کمتر بهشون واقعا فشار بیاد اینه که در منزل بمانیم.
علی بیاتوی عزیز خیلی متشکرم از پیامت، تشکر میکنم از حضورت، مثل همیشه کنار رادیو تهران هستی و با انرژی خوبت بنده و همکاران رو همراهی میکنی. گفتن آرزو میکنم توی سال جدید، ایشون خانم فاطمه از اسلام شهر هستن،
بلی،
که امسال اقتصاد کشور رونق بگیره و الهی که جیب همه هموطنان پرپول باشه. الهی آمین.
آقای مقدم، شما دلتون میخواد که اتفاق خوشایند سال 99 براتون چی باشه؟ همین سوالی که من از مردمم هم پرسیدم، بفرمایید.
آره، من خیلی دلم میخواد که همه آرامش داشته باشن واقعا. یعنی فکر میکنم یکی از بهترین اتفاقات تو زندگی هر آدمی میتونه آرامش باشه.
بله.
در کنار آرامش، وقتی آرامش باشه، دل خوش باشه، یعنی سبک بال باشه آدم، لبخندم کنارش هست و با نهایت تأمل و تفکر سراغ کارا بیره، اونجوری پولم میاد. میدونی چی میگم؟
بله.
یعنی چرخه‌ای، این چرخه‌ای که درست به چرخه همه چیش درست پیش میره، ولی در مرحله اول سلامتی و آرامش میخوام برای همه مردم خوب کشور که همین لحظه هم همراه ما هستن در رادیو تهران.
بهار آمد که هر ساعت رود خاطر به بستانی، به غلغل در سما آیند هر مرغی به دستانی. دم عیسیست پنداری نسیم باد نوروزی، که خاک مرده باز آید در او روحی و ریحانی. به جولان و خرامیدن در آمد سرو بستانی، تو نیز ای سرو روحانی بکن یک بار جولانی. به جولان و خرامیدن در آمد سرو بستانی، تو نیز ای سرو روحانی بکن یک بار جولانی. به هر کویی پری رویی به چوگان میزند گویی، تو خود گوی زنخ داری بساز از زلف چوگانی. به چندین حیلت و حکمت که گوی از همگنان بردم، به چوگانم نمی افتد چون این گوی زنخدان. بیار ای باغبان سروی به بالای دلارامم، که باری من ندیدستم چون این گل در گلستان. تو آهو چشم نگذاری مرا از دست تا آنگه، که همچون آهو از دستت نهم سر در بیابانی. کمال حسن رویت را صفت کردن نمیدانم، که حیران باز میمانم چه داند گفت حیران. وصال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی، کنار توست اگر غم را کناری هست و پایانی. طبیب از من به جان آمد که سعدی قصه کوته کن، که دردت را نمی دانم برون از سر.
باز خوندم واسه تو همون جوری، هنوز موندم واسه تو میمیرم، بگی به من احساس تو. میمیرم میمیرم میمیرم، حواسم نیست شدی همه کس من، حواسم نیست تویی دل واپس من، حواسم نیست حواسم نیست شدی همه کس من، حواسم نیست تویی دل واپس من، حواسم نیست. خوندم وقتی اینجا همه دیدن که میمیرم وقتی تنهایی واقعی بود تا چشمان هرچی میدیدی هرچی خوندم هرچی گفتم هرچی میشنیدی حواسم نیست شدی همه کس من حواسم نیست تویی دل واپس من حواسم نیست حواسم نیست شدی همه کس من حواسم نیست دل واپس من حواسم نیست.
بله میدونم که الان خیلی از شما شنوندگان عزیز مثل این لحظه من و آقای مقدم و آقای باستانی و آقای خلیل نژاد و همه عزیزانی که در استودیو هستن دلتون برای شنیدن صدای استاد مهران دوستی خیلی تنگ شده بود و چقدر خوب که در سال 99 ما تونستیم صدایشون رو بشنویم و واقعا تنها صداست که میماند و میماند و میماند
و به نظرم واقعا برنامه با برنامه نمیشد اگر صدای مهران دوستی پخش نمیشد. از سال 94 الان 99 هم درسته 5 سال شد که ما آقای دوستی رو خرداد 2 خرداد 1394 از اون تاریخایی که هیچ وقت از ذهن من بیرون نمیره دقیقا متاسفانه باید بگم 5 سال شد که ما مهران دوستی رو نداریمش تو رادیو ولی همین دلمون هم به همین صدای خوشه دیگه بله. آره که اینو بشنویم و لذت ببریم از اون اتفاقایی که هر چند بارم بشنویش باز دلت میخواد تکرار بشه. در راستای برنامه یه بخشی هست یعنی گفتگوی انجام شده با منصور ضابطیان آقای باستانی انجام داده که با هم بریم همین لحظه بخش اولش رو بشنویم تقدیم به شما.
من یکی از افتخاراتم اینه که چند سال زیادیه که دارم شاگردی یکی از بهترین کسانی رو میکنم که در قاب تلویزیون دیدینش در دنیای مطبوعات خیلی سابقه عجیب و غریبی داره و من سالها دنبالش بودم و پیگیریش میکردم و الان افتخار شاگردیشو دارم تا الان و الان سعادت اینه دارم که روبروش نشستم و میخوام باش گپ بزنم. منصور خان ضابطیان سلام علیکم.
سلام، حال شما چطوره؟ عید شما مبارک. به همه شنونده هاتونم سلام میکنم و میگم که این حرفا رو جلوی میکروفون داره میزنه ها، وقتی که برنامه تموم شه خیلی اعتقادش اینجوری نیست.
آقا نه، خدا وکیلی اینطوری نیست. آقای ضابطیان سال 98 چجوری براتون گذشت؟
وای سال 98 مثل همه مردم خب با یک سری دلتنگی ها و دلگیری ها شروع شد و با دلگیری های بزرگتری ادامه پیدا کرد و با دلتنگی های عظیمتری تموم شد. به لحاظ شخصی برام سال بدی نبود، سال خوبی بود. خب من چون خیلی اهل سفرم طبیعتاً تو این سال تونستم چند تا سفر برم، گرچه اونطور که میخواستم نشد چون این آخری هاشو مجبور شدم بنابرای دلالی در واقع کنسل کنم، دلالی هم که خب معلومه که چیه، ولی خب خوب بود که تو یک کتاب چاپ کردم، یک مجموعه ساختم و اجرا کردم در فضای مجازی، کلی کارهای دیگه کردم. سال پرفعالیتی بود برام، ولی خب به لحاظ شخصی خوب و ولی به لحاظ اجتماعی خب همه ما شریکیم در دلتنگی ها.
شما یک چیزی گفتین که خیلی مهمه، خیلی ها شما رو
فکر کنم همه چیزی که گفتم مهم بود.
نه نه خب یکی یکی مهم بود برسم بهش بگم ازش حرف بزنم. خیلی ها شما رو به واسطه سفرها و سفرنامه هاتون میشناسن. قرار بود آخر سالی برید سفر، این که الان تو تعطیلات نوروز مجبورید خونه بمونید چه حسی دارید؟
ببین من قرار بود که 9 اسفند ماه برم بمبئی برای کتاب جدیدم نوشتنی، کتاب جدیدم که درباره بمبئی بود و منتها خب با اینکه پرواز هم انجام میشد و بالاخره اونجا هم نسبتاً امن‌تر بود نسبت به اینجا طبق آنچه که اعلام شده بود، ولی ترجیح دادم که نرم به چند دلیل. اولا که خب بالاخره شما نمیدونستی اونجا اگر آلوده شده باشی و اونجا یه دفعه خودشون نشون بده، خب به هر حال توی کشور غریب یه آدم مریض میشه، خب کمی دشوارتره. جدای از اون خیلی دلم خوش نبود که اینجا مردم و اطرافیانم، دوستانم، خانوادم درگیر یک نگرانی هایی باشم و من خودم در ساحل امن باشم. و چقدرم خوب شد که نرفتم، به خاطر اینکه پرواز ما انجام شد ولی بعداً پرواز ها لغو شد و بعد معلوم نبود من چند سال بمبئی بمونم دیگه، مثل پارسیان هند مثلا سالیان سال در هند بودم و 300 سال بعد میگفتن مثلا این از عقاب منصور زاهدخان مثلا پارسیان هند رو میگن به خاطر حمله اعراب مثلا مهاجرت کردن به هند و موندن، اینو میگن به خاطر کرونا اومد هند موند و دیگه خلاصه ماجراهای
اش. اما کتابی که چاپ شد متاسفانه به دلایلی نشد که برش رونمایی بگیریم. یه سگانه خیلی باحالی بود. سگانه بود دیگه.
بله، بیزمستان.
آره بیزمستان. یه توضیح میدی ازش برامون؟
آره بیزمستان در ادامه سفرنامه های من یک در واقع مجموعه ست، یعنی کتاب در سه اپیزود که به سه کشور، تاجیکستان در نوروز، آذربایجان در تابستان و گرجستان در پاییز میپردازه. قرار بود که یک بخش چهارمی داشته باشه که من به کشور سردسیر در همین اطراف برم و این چهارگانش رو در واقع در یک کتاب منتشر کنم، منتها در سال 1397 فرصت این نشد که من برم، یا باید صبر میکردم تا زمستون 98 که مثلا میشد زمستان هم به یک کشوری برم سفر بکنم و بعد درباره سردسیر اونجا بنویسم، یا اینکه باید بدون اون چاپ میکردم. ترجیح دادم که صبر نکنم، چون خوبم شد صبر نکردم چون امسالم نمیتونستم برم و کتاب رو اسمش رو گذاشتم بیزمستان.
بیزمستان نداریم.
آره بیزمستان نداریم.
آقا شما فعالیت روزنامه نگاریتون در دوره طلایی مطبوعات ایران بود، یه دوره عجیب و غریبی که همه شگفتی های روزنامه ها روی دکه ها بود و میدیدیم و کیف میکردیم و شما خیلی تجربه های با حال شگفت آوری داشتین توش. شیرین ترین تجربه در اون دوران چی بود؟ و بعد میخوام از اینجا برسیم به داستان سفرنامه نگاریتون که چی شد که یه دفعه اومدیم سراغ سفرنامه.
ببین خیلی دوران خوبی بود همونطور که داری میگی. اولا که نشریات مختلف خواننده داشت، مثل الان نبود، و خواننده پروپا قرص و صبح مردم یه روزنامه می‌خریدن، عصر یه روزنامه دیگه می‌خریدن، چون یه دفعه مثلا فرض کن در اواسط دهه 70 مردم مواجه شده بودن خب با روزنامه‌های رنگی، روزنامه‌ای که حالا یک فضای نوشتاری دیگه‌ای رو داشتن و متاسفانه وقتایی هم تند می‌رفتن، یعنی اون تند رویشون به ضد خودش تبدیل شد و باعث شد که محدودیت‌هایی ایجاد بشه براشون. ولی واقعا دوران طلایی بود. این که من بخوام یک اتفاق خاص رو بگم باید خیلیه، یعنی تعدادش زیاده، ولی جذابترینش اعتماد به نفسی بود که به ما میداد، به ما روزنامه نگاره میداد، یعنی که تو هر آنچه که مینویسی خونده میشه. و بعد من در یک نشریه کار میکردم که خیلی مورد توجه جوانها بود در اول دهه 80.
چلچراغ میگیم؟
بله در چلچراغ. برای اولین بار نشریه روزنامه نگارا رو در حد سوپر استار ها معرفی کرد، یعنی برای مردم مهم بود که ما به عنوان یک روزنامه نگار چی میخوریم، چی میپوشیم، کجا میریم، کی با کی رابطش مثلا چی جوریه، کی با کی قهره، کی با کی آشتیه، و اینو بازتابش رو در مجلات میدیدیم و همایش هایی که میذار، جشن هایی که میگیره، مثلا مجله چلچراغ دفعه یه اتفاق بود که اون هم آدم جمع میشد و به حال چیزی بود که تا حالا دست کم میتونم بگم در سالهای پس از انقلاب رخ نداده بود، قبلش که ما ندیده بودیم.
شما توی اون سالا با خیلی از آدما گفتگو کردید، گفتگوهای خیلی شیرینه باحال که میگم من چون میخوندم و دنبالش میکردم من میتونم بگم که مثلا باحال ترش به نظر بزن من خواننده چی بود، ولی خودتون نمیگین کدوم شیرین تر بود اون گفتگوها؟ چون همهشو میدونم دوست داشتین قطعا.
ببین خروجیشو نمیتونم بگم که کدومش شیرین تر بود، ولی برای خودم بعضی از این گفتگوها هیجان انگیزتر بود به واسطه راضی کردن اون آدمها برای گفتگو. اونها آدمهایی بودن که هیچ وقت گفتگو نکرده بودن و برای اولین بار بود که مثلا با پای گفتگو میشستن یا کسی اصلا میرفت سراغشون. حالا دو دسته بودن، بعضی هم اصلا کسی نمیشون. مثلا من یادم یک گزارشی نوشتم در مجله گزارش فیلم، سالهای فکر میکنم 78-9 بود و ما در سالهای پیش از انقلاب فیلمسازی داشتیم اسم فریدون گله، که فریدون گله خب فیلم‌های خوبی ساخته بود در اون فضا. حالا نمیگم فیلم‌هاش کاملا قابل دفاع است، ولی مثلا فیلمی مثل کندو در فیلم مهمی بود در اون سال، و این بعد از انقلاب یه دفعه گم شد. یعنی نه خبری ازش بود که مهاجرت کرده، نه مثل بسیار از هم نسلاش فیلمسازی رو در فضای بعد از انقلاب ادامه داد، هیچ کاری نه، هیچ خبری نبود ازش. و من یادمه که رفته یه روزی به ذهنم رسید که فریدون گله رو پیدا کنم، از این بپرس از اون رو، همه گفتن دیوونه شدن، گفتن نمیدونم نه چیز درستی نداره و مثلا عقل درستی نداره و اینا. و من گفتم بالاخره دارم یه جایی هست دیگه، و انقدر پیگیری کردم تا فهمیدم که در یک خونه در متلقو زندگی میکنه. و یه روز سوار اتوبوس شدم و رفتم اونجا و با ترس و لرز این که الان مثلا این با اون چیزایی که ازش تعریف کرده بودن ها، این الان با تفنگ مثلا دولول پشت خونه تو حیات مثلا ویلاش منتظره که اگه یکی مثلا در بزنه بزن، و کلی مایه شوخی شده بود. چون اتفاقا اون موقع جزو اولین سفرهایی بود که با محمد صوفی رفتم. یعنی من خواستم برم اونجا، محمد موقع دانشجو، من خودم دانشجو سینما بودم توی دانشگاه، محمد هم توی دانشگاه دیگه، با هم از قبلش دوست بودیم، برای کارهایی میکردیم و من می‌خواستم برم دنبال گزارش. گفتم محمد میای با هم دیگه بریم صبح بریم مثلا شب برگردیم. آقا ما رفتیم، فاتیتین رفتیم و خونه آقای گله رو پیدا کردیم و در زدیم و رفتیم تو، و یه نوکری هم داشتش مثلا ما رو تو، آقا اومد و با رفته شام رو خیلی شیک و نشستیم، خیلی گفتگوی عالی انجام دادیم با هم دیگه، و خیلی در واقع عجیب بود براش که یه جوونی مثلا 20 خورده ساله اومده مثلا دنبال فریدون گله میگرده. و همون باعث شد که یک دوستی بین ما ایجاد شد. و بعد از سالها اومد تهران، من براش فیلم میبردم که فیلم ببینه، و دوباره یه دفعه انگار یک امیدواری درش به وجود اومده بود که میخواست فیلم بسازه. گفت تصمیم گرفتم فیلم بسازم، و داشت به زندگی برمیگشت که خب به حال مرگ بهش مهلت نداد و متاسفانه رفت. این مثلا یکی از چیزایی بود که خودم خیلی دوست داشتم. حالا شاید مثلا در مجموعه گفتگوهایی که در همین سال انجام دادم خیلی گفتگو مهمی نباشه، یا مثلا گفتگو با مرحوم حجت الاسلام حسنی امام جامعه ارومیه، خب خیلی گفتگوی بود که سر صدا کرد زمان خودش. و چرا جالب بود؟ به خاطر اینکه ایشون با هیچ کس گفتگو نمی‌کرد، و من زمانی که می‌خواستم برم ارومیه با ایشون گفتگو کنم همین گفتم خب وقت خودتو تلف نکنی، چون راضی نمیشه، ولی راضی شد.
آقا یه خاطره داره، شما خودتون با تعریف کردین این گفتگو گرفتم و نحوه گفتگو گرفتم با آقای حسنی، اگه قابل پخش بگیم.
نه شاید قابل پخش نباشه، به خاطر اینکه به هر حال میدونید بعضی از خاطره ها رو شما باید با لحن خود اون آدم ها تعریف بکنید، و بعد اگه قرار بشه که اون لحن رو از خاطره بگیری، خاطره آره حلاوتش رو از دست میده.
اینو گفتم که بگم من
یا میخوای یه چیز دیگه هم تعریف کنم؟ یادم آقای کویتی پور اون موقع تا حالا مصاحبه نکرد، اصلا هم اهل مصاحبه نبودش، و من بهش زنگ زدم، تلفنشو پیدا کردم، خیلی هم تعجب کرده بود که مثلا تلفنشو از کجا پیدا کردم و اینا. زنگ زدم و گفتم که من میخوام با شما مصاحبه کنم، و گفتش که من مصاحبه نمی کنم. و گفتم نه مصاحبه کنه اینجوری و اینجوری، و مثلا من برای این روزنامه کار میکنم و جوونا میخونن و اینا. خلاصه پذیرفت که مصاحبه. موبایل و اینا نبود که مثلا زنگ بزنن به موبایل آدم قرار رو کنسل بکنه. ما هفته بعد از اون رفتیم خونه ایشون، و بعد احساس میکنم که پشیمون شده بود از گفته بود. بعد گفتش، خانمش گفتش نیست تمامه و اینا. گفتم خیلی خب من منتظر مونم تا بیان و اینا. گفتش که بعد اومدن و دوباره مثلا نیم ساعت بعد گفتن که آقا مهمون دارن، قرار مهمون بیاد براشون گفتگو نمیکنن. گفتم خب مهمونا کی میرن و اینا. گفتن 9 میرن مثلا، خب 10 میرن. گفتم خب من منتظر میمونم همونجا پشت در نشستم. 9 و 10 گفتن که نه مهمونا 12 میرن. گفتم باشه من میشینم، من رو پله دم در نشستم تا 12 و بالاخره انقدر نشستم تا مصاحبه انجام شد. برای شد اولین مصاحبه آقای کویتی پوش، از خودشون هم یادشون نباشه شوال هر جا هستن سلامت باشن، ولی برای خیلی شخصیت دوست داشتنی بود برام.
آقا سوژه ها رو که اول این سوژه ها رو چه جوری پیدا میکنیم؟ چون خیلی کار سختیه واقعا.
سوژه چیه؟ سوژه مصاحبه ها رو یا سوژه همه آنچه که میسازن؟
نه نه اول اول مصاحبات یا رو مصاحبه های
نمیدونم. خب یه بخشیش ماجرای اینه که خب به روز باید باشی ببینی که کی در روز خب برحال باید باش گفتگو بشه. یه بخش دیگه اتفاقا اون بره، یعنی باید ببینی چه کسانی نیستند دم دست پیداشون کنی ببینی کجان. ولی به هر حال آدم باید حرفی برای گفتن داشته باشه دیگه. مخصوصا این کار سخت میکنه وقتی که تو در مطبوعات کار میکنی یا زمانی که در رادیو و تلویزیون کار میکنی و یک برنامه روتین داری، یک صفحه روتین داری و باید هر هفته مثلا با یکی گفتگو بکنی و لول این گفتگو هم حفظ بکنی، اون آدم هم آدم تکراری نباشه، آدم دم دستی نباشه و این خیلی خیلی کار سخت میکنه.
من به همون گفتم چون پیدا کردن آدمهای هم لول خیلی کار سختیه. بله. آقا شما جزو اون دسته آدمهایی هستین که شغلتون رو انتخاب کردین یا شغل شما رو انتخاب کرد؟
واقعا نمیدونم. ببین من از بچگی خب دو تا کارو خیلی داشتم، دو تا بازی داشتم. یکی تلویزیون بازی بود که مجری تلویزیون میشدم، یه دوستی داشتم فرزین که هنوزم از دوستان خیلی خوبه منه، اون تماشاچی میشد و برعکس اون مجری میشد من تماشاچی. یکی هم خیلی دوست داشتم که کتاب درست کنم و روزنامه درست کنم و این کارا رو میکردم. برای همین نمیدونم که من انتخابش کردم یا اون انتخابم کرد. خب من رشته اولم علوم آزمایشگاهی بود، رفتم دانشکده پزشکی، دو سال درس خوندم و اینا، یه مدتی کار کردم تو اون رشته، ولی بعد دیدم که نه این کار من نیست و من حالا اینجا انتخاب کردم، رفتم سینما. ولی این وسط روزنامه نگاری پاشو گذاشت تو زندگیم و یه ملغمه ای شد از روزنامه نگاری و تلویزیون و سینما با همه چی. ولی فکر میکنم که میتونم بگم که ژورنالیسم، که این ژورنالیسم در واقع همه اینها رو تو دل خودش داره، حتی الان که مثلا من استوری میذارم یا پست میذارم در فضای مجازی سعی میکنم اون نگاه ژورنالیستیشو حفظ بکنم. در این سری فرمول ها داره ژورنالیسم که تو در هر مدیایی که کار بکنی اون فرمول ها رو به کار ببری موفقیت آمیز میشه.
همراهان عزیز، شنوندگان محترم برنامه تهران من خونه خوبه، بخش اول گفتگو با جناب منصور ضابطیان تقدیم شما شد. این گفتگو در دو بخش هست، بخش بعدی رو حتما در فواصل برنامه خواهید شنید.